بخش دوم، فصل ششم، راه علاقه من ساختن سریع دیگران. در پستخانه کوچه 33 خیابان 8 نیویورک منتظر پست کردن یک نامه سفارشی بودم. در چهره گرفته کارمند پست نشانه های بیعلاقگی به کار خود را که عبارت بود از وز کردن پاکت ها، دادن تمبر، خرد کردن پول، صدور قبض که سالانه تکرار می شد می دیدم. با خود گفتم که باید دل او را به دست آورم. برای این کار باید حرفی می زدم که خوشایند او باشد و این حرف نه در مورد خودم بلکه باید در مورد او می شد. از خود پرسیدم چه چیز این مرد واقعا قابل ستایش است. پاسخ دادم به این سوال خاصه وقتی که طرف مقابل فردی بیگانه باشد دشوار است. وقتی در این مورد به نظر می رسید خیلی ساده باشد، ناگهان نکته قابل ستایش به ذهنم رسید. وقتی پاکت مرا وزن می کرد با حسرت گفتم کاش موهای سر شما را داشتم. با تعجب و لبخندی بر چهره گفت خب موهایم حالا مثل گذشته نیست. او را مطمئن کردم که حتی اگر زیبایی گذشته را هم نداشته باشد باز هم فوق‌العاده است. از این گفته من خوشحال شد. گفتگوی کوتاه و دلنشینی با هم کردیم و آخرین حرفی که به من زد این بود که خیلی از موهای من تعریف کردند. مطمئنم آن جوان وقتی برای صرف نهار به منزلش می رفت و آن شب درباره آن موضوع با همسرش صحبت کرد، در آینه با دیدن چهره خود گفت واقعا موهای زیبایی دارم. یک بار این ماجرا را در جمعی باز گفتم. پس از پایان حرفهایم مردی از من پرسید از این مسئله چه سودی بردی؟ چه سودی بردم؟ اگر ما چنان خودخواه باشیم که نتوانیم کمی شادی در اطراف خود برپا کنیم و هیچ قصد و غرضی از دیگران ستایش کنیم، روحمان به کوچکی یک سیب ترش خواهد بود و مستحق شکست‌های زندگی خواهیم بود. آه بله، من چیزی از آن جوان می‌خواستم که بسیار گرانبها بود و آن را به دست آوردم. احساس کردم کاری برای او کردم بیان که در مقابل آن انتظار خدمتی از او داشته باشم. این احساس مدت‌ها پس از به فراموشی سپردن چنین اتفاقی در اذهان ما درخشید. قانون بسیار مهمی در معاشرت وجود دارد که اگر از آن قانون اطاعت کنیم هرگز به زحمت نخواهیم افتاد. در واقع اگر از این قانون پیروی کنیم دوستان بسیاری پیدا خواهیم کرد، ولی با زیر پا گذاشتن آن گرفتار خواهیم شد. آن قانون این است: همیشه کاری کن که طرف مقابل احساس مهم بودن بکند. همان گونه که قبلا از جان دیوی نقل کردم، در انسان میل به مهم بودن بسیار عمیق و ریشه دار است. ویلیام جیمز میگوید عمیق‌ترین اشتیاق انسان نیاز او به تحسین شدن است. قبلا گفتم که همین اشتیاق موجب تمایز ما از حیوانات می‌شود و همین سبب پیدایش تمدن می‌گردد. فلاسفه در طول هزاران سال تلاش کردند که قوانینی برای روابط انسان‌ها وضع کنند و حاصل آن تفکرات اصلی بوده است که آن نیز تازگی ندارد و به اندازه تاریخ قدمت دارد. زرتشت 2500 سال پیش آن را به پیروان خود آموخت. کنفوسیوس 24 قرن پیش آن را به چینی‌ها آموزش داد. لاوتسه پایه‌گذار آیین لاوتسه آن را در دره هان به شاگردان خود تعلیم داد. بودا نیز آن را 500 سال پیش از تولد مسیح در بستر رود گنگ به پیروان خود آموخت. کتاب‌های مقدس هندوها هزارها سال پیش از او همین اصل را به پیروان خود یاد دادند. عیسی 19 قرن پیش در تپه‌های سنگی یهودا همین را تعلیم داد. او آن را در قالب یک تفکر بیان کرد و آن شاید مهمترین قانون جهان باشد. با دیگران چنان رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند. شما می‌خواهید کسانی که با آنان ارتباط دارید شما را تایید کنند و به ارزش راستینتان احترام بگذارند. شما می‌خواهید در دنیای کوچکتان احساس مهم بودن بکنید. نمی‌خواهید به تملق‌ها گوش دهید. تشنه تحسین واقعی هستید. می‌خواهید همانطور که چارلز شواب گفته است، دوستان و همکارانتان شما را صمیمانه تحسین کنند و در این کار سخاوتمند باشند. همه ما خواهان همین هستیم. پس بگذارید قانون طلایی گفته شده را به کار گیریم و با دیگران همان گونه رفتار کنیم که دوست داریم آنان با ما رفتار کنند. چطور؟ کی؟ کجا؟ پاسخ این است: همیشه، همه جا. دیوید جی اسمیت اهل اوکلایر در ویسکانیس میگوید که چطور یکی از کلاس‌های ما هنگامی به داد او رسید که مسئولیت یک دکه نوشیدنی را در یک کنسرت خیریه بر عهده داشت. عجیب نیست که روستی خود را مهم می‌انگاشت. تقریبا همه خود را مهم میپندارند، خیلی مهم. اگر کاری کنیم که انسانها احساس مهم بودن بکنند، زندگی بسیاری از آنان تغییر خواهد کرد. رونالد جی رولت، یکی از استادان ما در این رشته در کالیفرنیا که هنرهای دستی را آموزش می‌دهد، در مورد یکی از شاگردانش در آغاز یکی از کلاس‌های هنرهای دستی چنین می‌نویسد: کریس پسر آرام و خجالتی بود و هیچ اعتماد به نفسی نداشت. جزء دانش آموزانی بود که اکثرا توجه لازم به آنان نمی شود. من همزمان در کلاسی پیشرفته تدریس می کنم که در آن شاگردانی با توانایی خاص و با کسب امتیاز لازم حق شرکت دارند. روز چهارشنبه کریس سخت مشغول کار بود. واقعا احساس می‌کردم آتشی پنهان در درون او نهفته است. از او خواستم در کلاس‌های پیشرفته شرکت کند. کاش می‌توانستم چهره آن پسر 14 ساله خجالتی را که اشک شوق بر چشم داشت توصیف کنم. من آقای رونالد، کار من به اندازه کافی خوب است؟ بله کریس، کارت خوب است. باید هر چه زودتر از او دور می‌شدم. نزدیک بود اشک از چشمانم جاری شود. آن روز وقتی کریس از کلاس خارج شد، به نظر می‌رسید قدش چند سانتی متر بلندتر شده است. با چشمان آبی درخشانش نگاهی به من کرد و با لحنی مطمئن گفت: متشکرم آقای رونالد. کریس درسی به من داد که هرگز فراموش نخواهم کرد. چیزی که همه ما در آرزوی دست یافتن به آن هستیم. مهم به نظر رسیدن. برای اینکه این موضوع را فراموش نکنیم، بر روی تابلویی نوشتم تو مهم هستی و آن را مقابل در ورودی کلاس آویزان کردم تا همه آن را ببینند و به من یادآوری کند همه دانش آموزانی که با آنان روبرو می‌شوم به یک اندازه مهم هستند. واقعیت این است که با هر فردی که روبرو می‌شویم به نوعی خود را برتر از آن می‌داند و روش مطمئن برای راه یافتن به قلب او این است که صمیمانه اهمیت او را در دنیای کوچک خودش تایید کنیم. به یاد آورید که امرسون چه گفته است: هر که را ملاقات می کنم به نوعی نسبت به من برتری دارد، چرا که می توانم چیزی از او بیاموزم. و بخش تأثیر انگیز ماجرا این است که اغلب اوقات همون افرادی که کمتر از همه استحقاق آن را دارند که خود را مهم بدانند، بیش از دیگران احساس درونی ناتوانی خود را به صورت ادعا و خودنمایی پرسر و صدا بروز می دهند که بسیار ناپسند است. چنان که شکسپیر می گوید: انسان مغرور با توانایی اندکی که در روی زمین دارد، دست به کارهایی میزند که فرشتگان آسمان را به گریه میاندازد. میخواهم ماجرای بازرگانانی را توصیف کنم که در دوره‌های من شرکت کردند و با به کار گرفتن اصول این کتاب به موفقیت دست یافتند. اجازه دهید ابتدا ماجرای وکیل دادگستری کانگ تیکت را نقل کنم که میخواهد نامش به خاطر خیشاوندان فاش نشود. ما او را آقای آر میخوانیم. او مدت کمی پس از شرکت در کلاس‌ها همراه همسرش برای دیدن اقوام او با اتومبیل به لانگ آیلند رفت. زنش او را با عمه پیر خود تنها گذاشت و خود به دیدار اقوام جوانتر رفت. آقای آر قصد داشت تا چند وقت دیگر در مورد چگونگی به کارگیری اصول مربوط به تقدیر و تحسین یک سخنرانی داشته باشد. این کار را از عمه پیر همسرش آغاز کرد. به پیرامون خانه نگاهی انداخت تا چیزی قابل ستایش در آنجا بیابد. پرسید: به نظر می‌رسد که این خانه حدود 1890 ساخته شده است. عمه پاسخ داد: بله، در آن زمان ساخته شده است. گفت: اینجا مرا به یاد منزلی می‌اندازد که در آن متولد شدم. منزل زیبایی است، خوب ساخته شده است. اتاق‌هایش وسیع است. می‌دانید که دیگر چنین خانه‌هایی نمی‌سازند. زن سالخورده در تایید حرف او گفت: حق با شماست. جوانان امروز دیگر توجهی به خانه‌های زیبا ندارند. آنان فقط یک آپارتمان کوچک می‌خواهند و سفر با اتومبیل به این طرف و آن طرف. صدایش از یادآوری خاطرات خوش گذشته به لرزش افتاده بود. گفت: این خانه با عشق ساخته شده است. من و همسرم 4 سال رویای این خانه را در سر می‌پروراندیم تا اینکه آن را ساختیم. برای ساختن آن از هیچ مهندسی کمک نگرفتیم. خودمان طرح آن را ریختیم. آقای آر را به نقاط مختلف خانه برد و تمام اشیای قیمتی را که در سفرهای مختلفش تهیه کرده بود و چون جان از آنان محافظت می‌کرد، مثل شال‌های کشمیر، سرویس چایخوری انگلیس، ظروف چینی، تخت خواب و صندلی‌های فرانسوی، تابلوهای ایتالیایی، پرده‌های ابریشمی که از آن قلعه‌ای فرانسوی بود، همه را نشان او داد. پس از آنکه آقای آر از تمام نقاط خانه دیدن کرد، او را به گاراژ برد. در آنجا یک دستگاه اتومبیل پاکارد تقریبا نو بود. زن سالخورده خیلی آرام گفت: همسرم کمی قبل از مرگش این اتومبیل را برای من خرید. پس از مرگ او من دیگر سوار این اتومبیل نشدم. شما از چیزهای زیبا خوشتان می آید. می خواهم این را به شما هدیه کنم. او گفت: شما مرا شرمنده می کنید. البته بزرگواری شما قابل تحسین است، اما من نمی توانم این هدیه را بپذیرم. من حتی از نزدیکان شما هم نیستم. من اتومبیل دارم و شما هم خویشاوندان زیادی دارید که دوست دارند این پاکارد را داشته باشند. زن به صدای بلند گفت: اقوام؟ بله، من اقوامی دارم که منتظر مرگ من هستند تا بتوانند اتومبیلم را تصاحب کنند. اما آنها مالک این اتومبیل نخواهند شد. او گفت: اگر نمی‌خواهید اتومبیل را به آنان هدیه کنید، می‌توانید آن را بفروشید. زن فریاد زد: بفروشم؟ فکر می‌کنید من این را می‌فروشم؟ گمان می‌کنید تحمل آن را داشته باشم که دیگران را سوار اتومبیل پاکارت شوهرم ببینم؟ من حتی تصور فروش آن را هم نمی‌کنم. آن را به شما که زیبایی‌ها را ستایش می‌کنید هدیه می‌کنم. آقای آر سعی کرد او را از این کار منصرف کند، اما نتوانست. احساسات زن جریحه‌دار می‌شد. زن سالخورده که با شال‌های کشمیر، عتیقه‌های فرانسوی و خاطراتش در این خانه قدیمی زندگی می‌کرد، تشنه یک ذره محبت بود. او زمانی جوان و زیبا بود و خاطرخواهان بسیاری داشت. روزگاری با عشق خانه‌ای برای خود ساخته و برای زیبا کردن آن از تمام اروپا وسایل تهیه کرده بود. ولی اکنون در دوران سالخوردگی و تنهایی تشنه ذره‌ای محبت بود. ذره‌ای ستایش واقعی که همه آن را از او دریغ می کردند. چشمه زلالی در وسط بیابان پیدا شده بود. آنچه در جستجویش بود برای حق شناسی نتواند چیزی جز یک دستگاه اتومبیل پاکارد برای ابراز این محبت هدیه کند. اجازه دهید به مورد دیگری اشاره کنم. از دونالد ام مکماهون، رئیس مؤسسه لیویز و ولنتاین، مالک قلمستان و معمار در نیویورک، کمی پس از شنیدن سخنرانی در مورد اینکه چگونه میتوان دوست یافت و دیگران نفوذ کرد، به نقش برداری از ملک یک قاضی معروف دادگستری پرداختم. او برای دادن پیشنهادهایی درباره محل کاش نهالهای آچالید و آزالیا از منظر خارج شد. گفتم: جناب قاضی، شما سرگرمی خیلی خوبی دارید. سگهای زیبای شما را تحسین میکنم. میدانم که هر سال در نمایشگاه سگ میدان مدیسون شرکت میکنید و سگهایتان برنده میشوند. تأثیر این تحسین کوچک فوق‌العاده بود. قاضی گفت: بله، من با سگهایم سرگرم میشوم. میخواهید لانه آن را ببینید؟ او حدود یک ساعت وقت صرف نشان دادن سگ‌ها و جوایز آنان کرد. شجره‌نامه آنها را آورد و از تأثیر وراثت بر زیبایی و هوش آنان سخن گفت. بالاخره گفت: آیا شما پسر کوچک هم دارید؟ گفتم: بله دارم. قاضی سوال کرد: خب، آیا او دوست دارد که یک توله سگ داشته باشد؟ اوه بله، از خوشحالی ذوق خواهد کرد. بسیار خوب، می‌خواهم یکی از توله‌ها را به او هدیه کنم. بعد از چگونگی تغذیه توله‌ها گفت. پس از آن افسود: شما گفته‌های مرا فراموش خواهید کرد، برای همین آنها را می‌نویسم. قاضی داخل خانه رفت و شجره‌نامه توله را با دستور تغذیه آن تایپ کرده به من داد. قیمت توله چند صد دلار بود و او یک ساعت و 15 دقیقه از وقت خود را صرف این موضوع کرده بود، برای اینکه صمیمانه سرگرمی و موافقت او را تحسین کرده بودم. جورج ایسمن که از کوداک به شهرت رسید، مخترع فیلم شفاف بود و این فیلم پیدایش تصاویر سینما را ممکن ساخت. این مرد 100 میلیون دلار به دست آورد و یکی از معروف‌ترین بازرگانان جهان شد. با این همه موفقیت، چون همه ما تشنه توجه بود. برای نمونه، وقتی ایسمن آموزشگاه موسیقی ایسمن را در روچست و سالن تئاتر کیل بورن احداث کرد، جیمز آدامسون، رئیس مؤسسه‌ای در نیویورک به نام شرکت بزرگ صندلی سازی، قصد سفارش صندلی‌های این ساختمان را بگیرد. به معمار تلفن کرد و برای ملاقات با ایسمن در روچست وقت گرفت. به هنگام ورود آدامسون، معمار گفت: می‌دانم که شما قصد دارید این سفارش را بگیرید، ولی از همکنون به شما می‌گویم که نمی‌توانید بیش از 5 دقیقه وقت جورج ایسمن را بگیرید. او بسیار منضبط و پرکار است. هر چه می‌خواهید سریع بگویید و از اتاق خارج شوید. آدامسون هم می‌خواست درست همین کارو بکند. وقتی وارد اتاق شد، سر آقای ایسمن روی انبوهی از کاغذهای روی میزش بود. به محض ورود آدامسون، سر برداشت و عینکش را جابجا کرد و به معمار و آدامسون نگریست و گفت: صبح بخیر آقایان، چه کمکی میتوانم به شما بکنم؟ معمار آن دو را به یکدیگر معرفی کرد. بعد آقای آدامسون گفت: آقای ایسمن، در مدتی که در انتظار ملاقات شما بودم، عاشق دفتر کار شما شدم. اگر چنین اتاقی داشتم، با کمال میل در آن کار میکردم. کار من تهیه دیوارپوش‌های چوبی است و تاکنون چنین دفتر زیبایی ندیده بودم. جورج ایسمن گفت: چیزی را برای من یادآوری کردید که کاملا فراموش کرده بودم. زیباست، اینطور نیست؟ وقتی تازه ساخته شده بود، از کار کردن در آن خیلی لذت می‌بردم. ولی اکنون با گرفتاری‌های مختلف وارد دفتر می‌شوم و گاه حتی هفته‌ها متوجه آن نمی‌شوم. آدامسون چند قدم به جلو برداشت و یکی از تخته‌های چوبی را لمس کرد و گفت: به نظرم بلوط انگلیسی است، اینطور نیست؟ اندکی متفاوت از بلوط ایتالیایی است. ایسمن پاسخ داد: بله، بلوط انگلیسی است. از انگلستان وارد شده و انتخاب دوستی بود که در شناخت چوب‌های مرغوب تخصص داشت. بعد ایسمن تمام اتاق را نشان او داد و به تناسب چوبها، رنگها، کندکاریهای دستی و دیگر جزئیاتی که به دستور خودش طراحی شده بود اشاره کرد. در ضمن آنکه با یکدیگر به این سو و آن سوی اتاق می‌رفتند، در مقابل پنجره ایستادند و جورج ایسمن به نرمی و متواضعانه به مؤسسه ای اشاره کرد که از آن طریق می‌خواست به بشریت کمک کند. این مؤسسات عبارت بودند از درمانگاه روچستر، بیمارستان عمومی، بیمارستان هومیوپاتیک، خانه یاران و بیمارستان کودکان. آقای آدامسون برای عملکرد آقای ایسمن در کمک به حل مشکلات زندگی انسانها به او تبریک گفت. جورج ایسمن جعبه بلوری را گشود و از داخل آن نخستین دوربین عکاسی را که از آن او بود و از انگلستان خریده بود بیرون آورد. آدامسون درباره تلاش‌های اولیه او برای ورود به بازار تجارت سوال‌های بسیاری کرد و آقای ایسمن صمیمانه از دوران کودکی خود که در فقر گذشته بود صحبت کرد و از مادر بیشوهرش که در منزل پانسیونی دایر کرده بود و خودش که در یک دفتر بیمه کار می‌کرد و در آن روزها از وحشت شب و روز نداشت و سعی می‌کرد پولی به دست آورد تا مادرش آنقدر در پانسیون به زحمت نیفتد سخن گفت. آقای آدامسون با سوال‌هایی کرد و با تمام وجود به داستان ایسمن در مورد تجاربی که روی شیشه‌های عکاسی کسب کرده بود گوش فرا داد. او گفت که چگونه تمام روز در دفتر کارش فعالیت می‌کرد و شب‌ها و روزها روی شیشه‌های عکاسی آزمایش می‌کرد و به وقت حل شدن مواد شیمیایی چرت می‌زد و گاه به مدت 72 ساعت بیان که لباس از تن به درآورد کار می‌کرد. جیمز آدامسون را در ساعت 10:15 به دفتر ایسمن راه داده بودند و به او تأکید شده بود که بیش از 5 دقیقه در آنجا نماند، ولی اکنون 1 ساعت، نه بلکه 2 ساعت بود که هر دو سرگرم صحبت بودند. بالاخره جورج ایسمن رو به آدامسون کرد و گفت: آخرین بار که در ژاپن بودم چند صندلی خریده به خانه آوردم، آن را در ایوان گذاشتم، ولی متاسفانه تابش آفتاب رنگ آنها را برد. برای همین چند روز پیش برای خرید صندلی به شهر رفتم و صندلی ها را رنگ کردم. میخوایی ببینی چطور رنگشان کردم؟ بسیار خوب، نهار به خانه من بیایید تا صندلی ها را نشانتان بدهم. بعد از نهار ایسمن صندلی هایی را که از ژاپن آورده بود نشان آدامسون داد. هر یک از آنها بیش از $700 نمی ارزید، اما جورج ایسمن $100 میلیون در تجارت سود برده بود و به این صندلی ها می بالید که خودش آنها را رنگ کرده بود. سفارش صندلی ها بیش از $90,000 بود. گمان می کنید این سفارش به چه کسی داده شد؟ به جیمز آدامسون یا یکی از رقبای او؟ از آن روز تا زمان مرگ ایسمن، او و جیمز آدامسون با هم دوست بودند. کلود ماره صاحب رستورانی در روئن فرانسه با کمک همین اصل رستوران خود را از ورشکستگی نجات داد و یکی از کارکنان اصلی خود را حفظ کرد. این زن مدت 5 سال در این رستوران کار کرده بود و روابط اصلی میان آقای ماره و 21 کارمندش بود. آقای ماره با دیدن استعفانامه زن متعجب شد. آقای ماره نوشت: بسیار متعجب شدم و فراتر از آن مایوس شدم، چرا که همیشه فکر می‌کردم رفتارم با او منصفانه است و پاسخ نیازهای او را می‌دهم. او برای من هم یک همکار بود و هم یک دوست. شاید به اندازه کافی به او توجه نکرده بودم و یا بیش از توانش از او توقع داشتم. البته که نمی‌توانستم این استعفانامه را بدون توضیح بپذیرم. او را صدا کرده بودم. پولت، باید متوجه شده باشی که نمیتوانم استعفای تو را بپذیرم. تو برای من بسیار با ارزشی و همینطور برای این رستوران. تو هم به اندازه من در رونق این رستوران مشارکت داشته ای. من این حرف را در مقابل همه کارکنان گفتم. او را به خانه دعوت کردم و اعتماد خود را نسبت به او در حضور اعضای خانواده بار دیگر تکرار کردم. پولت استعفای خود را پس گرفت و من امروز بیش از گذشته به او اعتماد دارم. این احساس را همراه با تحسین کار او مورد تأکید قرار میدهم و به او نشان میدهم که چقدر برای من و رستوران مهم است. دیسرائیلی، یکی از بزرگترین کسانی که تاکنون بر امپراتوری بریتانیا حکمرانی است، میگوید: با مردم درباره خودشان سخن بگویید، آنگاه تا دیر هنگام به سخنان شما گوش خواهند داد. چکیده مطالب فصل 6، راه جلب دوستی دیگران. اصل اول: صادقانه به دیگران مهر بورزید. اصل دوم: لبخند بزنید. اصل سوم: فراموش نکنید که نام یک فرد شیرین ترین و مهمترین صدای هر زبان است. اصل چهارم: شنونده خوبی باشید. دیگران را به صحبت درباره خودشان تشویق کنید. اصل پنجم: در مورد علایق طرف مقابل صحبت کنید. اصل ششم: از صمیم دل کاری کنید که طرف مقابل خود را مهم بپندارد.